سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه، تهران، حسینیه ارشاد، 5 اسفند 1399.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ابتداء تبریک و تهنیت عرض میکنیم عموما این ایام پر خیر و برکت ماه مبارک رجب رو، ولادت های پر خیر و برکتی که در این ایام از ولادت امام محمد تقی که پشت سر گذاشتیم تا ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که پیش رو داریم، انشالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان و رهروان و ارادتمندان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت و در آخرت انشالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری حضرات معصومین علیهم السلام همه ما قرار بگیریم، به محضرشان صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در اساسی ترین مسئله بشریت و مهمترین آرمان بشریت و مهمترین مسئله انسانی، موضوع حیات طیب و حیات مطلوب و حیات انسانی و اون حیات آرمانی و بهترین مدل، شیوه و روش زیست دنیوی و اخروی بود که عرض کردیم حیات مقوماتی داره، ستونها و بنیانهایی داره حیات. بعد از بحث مقدماتی که پیرامون اهمیت و ضرورت و جایگاه و مفهوم حیات و بعد مفهوم حیات طیبه و اینها داشتیم، عرض کردیم از مقومات و از بنیانها و ستونهای اساسی برپایی ساختمان حیات انسانی مسئله عقل و تعقل، اندیشیدن، تعقل کردن و عقل یک جایگاه بیبدیلی در حیات انسانی داره. به مقداری که انسان در حوزه عقلانیت و تعقل از قوت و قدرت بیشتری برخوردار باشه و قدرت تعقل او بیشتر باشه، حقیقت حیاتی انسان و هویت حیات انسان بهتر محقق میشه و حیات شیرین‌تر و لذت بخشتر خواهد شد وقتی که بر بنیان عقل و تقویت عقل استوار میشه. حیاتی که عقل در اون نقش اساسی، تعقل در اون نقش اساسی، اندیشیدن در اون نوع از حیات نقش اساسی رو ایفا میکنه، این چنین حیاتی رو به واقع می شود گفت حیات انسانی و تحقق انسانیت. از جلسه قبل بحثی رو در چارچوبی که از ناحیه حضرات معصومین علیهم السلام بیان شده بود در باب اهمیت، جایگاه، نقش، شیوه، مقومات و بعضن آسیب‌های حوزه عقل انسان بحثی رو شروع کردیم. در ابتدای روایتی بودیم که از زبان مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به اون صحابیشون هشام می‌فرمایند و تبیین می‌کنند، از بشارت شروع می‌کنند که خدای متعال اول افراد عاقل رو مورد بشارت قرار داده، تبشیر و بشارت دادن. اونجایی محقق میشه که یک موجودی، یک پدیده از اهمیت و ویژه بالایی برخورداره که خدای متعال او رو مورد بشارت قرار بده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این که خدای متعال با این عنوان عبادی و عباد که عرض کردیم خطابات خدای متعال، یک مرتبه می‌فرمایند که یا ایها الناس، یک مرتبه می‌فرمایند یا ایها الذین آمنو، یه جایی هم می‌فرمایند که یا عبادی. اون خطاب عموم مردم یک سطحه، این خطاب یا ایها الذین آمنو در یک سطح بالاتریه و این خطاب یا عبادی در یک سطح بالاتری داره اتفاق میفته. اینها مورد بشارت قرار میگیرن به این که این افراد حسب قواعد عقلی حرفها رو میشنون، ایده ها رو میشنون، تحلیل ها رو میشنون، با پدیده های عالم مواجه میشن. اون چرا که انتخاب میکنند نه انتخاب خوب یا بده، این که روشنه، یعنی اصلا یک طرف انتخابشون بد نیست که بگید انتخاب خوب یا بد میکنن. این چنین انسانهایی انتخابشون بین خوب و خوبتره، احسن رو انتخاب میکنن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به دنبال حرف خوبم نمیرن، به دنبال حرف خوبتر میرن، ایده خوبتر، فکر خوبتر، راه خوبتر. دو تا راه وجود داره، دو تا راه هم انسان رو به هدف و مقصود میرسانه. بین این دو تا راه، راه خوبتر رو انتخاب میکنند. این نشون دهنده عقل این افراد که میفرماد اولول الباب، این چنین افرادی مورد هدایت خدای متعال قرار میگیرند و به یک تعبیری اینها به عنوان اولول الباب، صاحبان عقل، صاحبان فکر تلقی میشن. کنه این که اگر یک کسی راه خوب رو انتخاب بکنه نسبت به راه خوبتر، یعنی یه راه خوب داریم یه راه خوبتر، فردی که راه خوب رو انتخاب میکنه راه خوب رو انتخاب کرده دیگه. اینجا کنه این که این فرد رو جزو اولول الباب تلقی نمیکنن، عقلش مخدوشه، عقلش ضعیفه، علی رغم این که علی ظاهر داره حرف خوب میزنه، کار خوب داره انجام میده. یعنی نمیشود بهش گفت که کار بد داره انجام میده، حرف بد داره میزنه. نه، کار خوبم داره میکنه، حرف خوبم داره میزنه. ولی میفرماید که وقتی بهش میگیم صاحب لب و صاحب عقل و صاحب اندیشه، در صورتیه که حرف خوبتر رو میزنه، کار خوبتر رو انجام میده، راه خوبتر رو انتخاب میکنه برای رسیدن به مقصود و به نتیجه. راه خوبتر، راه درست، اونجایی که حجت داره، حجت متقن داره. این بشارت اول. بخش دومه حدیث می فرماید که و قوله علیه السلام یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم على ربوبیته بالعدله فقال و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. حضرت می‌فرمایند که خدای متعال اکمل للناس الحجج بالعقول، به واسطه عقل حجت بر انسان تمام شد، به واسطه ای که خدای متعال به انسانها عقل داده، قدرت تشخیص داده، قدرت انتخاب داده، قدرت اراده و تصمیم داده، حجت رو بر انسانها تمام کرده. این که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خدای متعال انسانها رو بر فطرت عقلانیت خلق کرده. این فطرت اون چیزیست که قابل تغییر نیست. یک کسی نمیتونه فردا بگه که من قدرت تشخیص نداشتم، من قدرت انتخاب نداشتم، من قدرت تصمیم نداشتم، من قدرت اراده نداشتم. شما داشتی. خدای متعال میفرماید ما تو رو این چنین خلق کردیم، ما تو رو این چنین خلق کردیم که مختار باشی، این چنین خلق کردیم که با حریت فکر بکنی، این چنین خلق کردیم که با حریت تصمیم بگیری، این چنین خلق کردیم که بتونی اراده خودت رو اعمال بکنی. این که گفته می شود در فردای قیامت یه عده‌ای مثلا تا ابد در آتش جهنم مخلد خواهند بود، خب اینا 20 سال عمل بد انجام دادن، 30 سال عمل بد انجام دادن، 50 سال عمل بد انجام دادن، 70 سال عمل بد انجام دادن، خب 70 سال عذاب بکشن، 50 سال عذاب بکشن. چرا اینها می شوند مخلد در آتش؟ می فرمایند که انسانها حساب و کتاب اصلیشون روی بعد حسن یا قبح فاعلیشونه، حسن یا قبح فعلیشون در مرتبه دومه از حساب و کتابه. بله 50 سال فعل بد داشتن، 20 سال فعل بد داشتن، 10 سال فعل بد داشتن، ولی به لحاظ اندیشه، فکر، اعتقاد، باور و اراده اینا تصمیم گرفته بودن این طور باشند، اراده کرده بودن بر این روال باشن، اراده کرده بودن در این خط حرکت بکنن، اراده کرده بودن مشرک باشن. درسته عمل شرکشون 50 سال بوده، مثلا 20 سال بت پرستیدن، 20 سال مثلا خمر استعمال کردن، 20 سال نماز نخوندن، 20 سال روزه نگرفتن، ولیکن اینها اراده شون بر این تعلق گرفته بود، علی رغم اینکه خدا، خدای متعال حجتی که برشان تمام کرده بود، اینکه خدای متعال حجت رو بر اینها تمام کرده بود به اینکه عقل بدهد، اراده بدهد، قدرت انتخاب بدهد، قدرت تصمیم بدهد، قدرت تشخیص بدهد، این رو خدا علی سویه داده. حالا این اراده رو، این قدرت تشخیص رو، این اختیار رو من میخوام اعمال بکنم، تصمیم گرفتم الالعبد این قدرت انتخاب و تشخیص رو اینطور غلط اعمال بکنم. این میشود، میفرماید که خدای متعال حجت رو بر انسانها به واسطه عقل تمام کرد. فردا مهمترین حجتی که مقابل انسان قرار میدن اگر انسان بخواد حاشا بکنه، که بگه مثلا خدای من نشنیدم، نفهمیدم، مطلع نبودم از این وضعیت، فردا عقل انسان به عنوان حجت در مقابل انسان قرار میگیره. که تو یک پیامبر درونی داشتی به تو تذکر میداد، اراده بهت داده بود، قدرت تشخیص بهت داده بود، قدرت انتخاب بهت داده بود، خودت اینطور انتخاب کردی، خودت چنین تمایلی داشتی، خودت چنین رغبتی داشتی. این یک مسئله. ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان. این که حضرت می فرماید خدای متعال انبیا رو به چه واسطه ای نصرت کرد؟ عامل اصلی نصرت انبیا چی بوده؟ حالا جلسه قبلم عرض کردم انبیا یک معجزات اختصاصی داشتند، مثل اینکه یک پیامبری کشتی درست کرده مردم رو حرکت، یک پیامبری رو در آتش انداختن آتش رو سرد کرده، یک پیامبری دریا رو شکافته مردم رو از دریا حرکت داد، یک پیامبری بیمار لاعلاج رو عرضم به حضور شما علاج کرده، یک پیامبری شق القمر کرده، کتابی آورده بی بدیل. انبیا یک سری معجزات اختصاصی داشتن. یک معجزه مشترک داشتن انبیا. معجزه مشترک انبیا منطق بوده، قدرت استدلال و بیان و تعقل بوده و هدایت انسانها. می فرماید خدای متعال انبیا را یاری کرد. به چه واسطه انبیا را یاری کرد؟ بل بیان. انبیا را با بیان یاری کرد. این که وقتی حضرت موسی هم میخوان برای اون مأموریت عظیم برن، عرض میکنن که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که من بتونم خدایا با یک منطق قوی و با یک استدلال قوی، این که حضرت موسی اون چیزی رو که از خدا درخواست کرده بود به ذهنش این نبود که از خدا بخواد که خدا این عصاش رو به مار تبدیل بکنه، چنین درخواستی از خدا نکرد که خدای من میرم اونجا و تو این دربار فرعون کلی مثلا سحره و جادوگر و اینها وجود داره، لذا یه قدرت جادویی خاصی به من بده که مثلا این دست من مثلا بشود ید بیضا، یا مثلا این چوب من بشود اون مار قهار، اون اژدهای قهار. چنین درخواستی نداشت. اون چه که حضرت از خدای متعال درخواست میکنه بیان قویه. بیان قوی یکی از راه‌های امداد الهیه. کسی رو که خدای متعال میخواد به او جایگاه نبوتی بده، بیان قوی بهش میده، با بیان نصرتش میکنه، با منطق نصرتش میکنه. این خیلی ابزار نصرت مهمیه. لذا میفرماید در طول تاریخ هر کسی میخواد کار پیامبری بکنه، نیاز نیست حتما یه آتیشی رو سرد بکنه یا یه چوبی رو مار بکنه یا یک مثلا دریایی رو بشکافه. هر کسی میخواد معجزه کنه، تحول ایجاد بکنه، انسانها رو از این رو به اون رو بکنه، از مدار ضلالت به هدایت بیاره، یک معجزه بزرگ بخواد بکنه، از خدا بخواد به او یک قدرت بیان، یک قدرت استدلال، یک منطق قوی و یک راه روشن بده که این رو بتونه بر خلق الله عرضه بکنه. این یکی از راه‌های متقن نصرت انبیاست. این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه. لذا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمان خدای متعال به یک امر مشترکی انبیا رو نصرت کرده، نصرت بالبیان. این هم یک نکته. بعد می‌فرماین که و دلهم علی ربوبیته بالادله فقال و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خدای متعال ربوبیتش رو، اداره این عالم رو با یه قواعدی به بشر آموزش داد و تعلیم داد. انبیا هم از همین مکانیزم استفاده کردن. فرمود اله واحدی که لا اله الا هو، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انبیا با همین شعار شروع کردن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد فرمودن که در آیات قرآن قد افلح من زکاها، این قولوا لا اله الا الله تفلحوا، در کنار قد افلح من زکاها وقتی قرار میگیره یک نتیجه عملی میده، یعنی این اعتقاد و این باور یه ثمره عملی داره، یعنی این که این قول لا اله الا الله هو تزکیه، لا اله الا الله حقیقی یعنی تزکیه کردن، صاف شدن، پاک شدن، خالص شدن، این میشود قول لا اله الا الله. این که عرض کردیم یکی از اذکار خیلی مورد تأکید ماه مبارک رجب همین قول لا اله الا الله است. گفته شده که سعی کنید شبانه 1000 مرتبه لا اله الا الله بگید، یعنی این که بگیم لا اله الا الله، خدایی نیست جز خدای واحد احد یکتا، هی این رو به خودمون القا بکنیم. برای چی؟ این تذکر برای این که خدایا من رو پاک بکن، خدایا من رو پاک بپذیر، خدایا من میخوام تزکیه بکنم خودم رو، میخوام نفسم صاف و مصفا باشه. این که انه این که این لا اله الا الله گفتن یک نحوه زدودن اجرامه، یه نحوه پاکسازیه، یه نحوه غبار روبیه. این هی میگم لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، هی کأنه این که دارم غبار روبی میکنم، هی پاکسازی میکنم، پاکسازی میکنم حقیقت خودم رو، دل خودم رو دارم صاف و مصفا میکنم، آینه میکنم، آینه ای که بتونم حقیقت خودم رو در این آینه خوب ببینم. عجیبه، در روایاتم حالا این کلمه آینه رو استعمال کردیم، از آینه به عنوان رفیق دوست استفاده میشه که و اینکه المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمنین ارتباطشون با همدیگر ارتباط آینه ایه. اینکه مؤمن مرآة و آینه مؤمن میشه، میگه شما مقابل آینه که می ایستید، آینه اگر نه محدب باشه نه مقعر باشه، آینه درستی باشه، تصویر شما رو درست نشون میده، تصویر شما رو درست نشون میده. اگر یه آینه باشه که محدب یا مقعر باشه، یعنی طرف مقابلتون صاف نباشه، تصویر شما رو به شما غلط نشون میده. یا اگر طرفتون غبار داشته باشه، تصویرتون رو درست نشون نمیده. وقتی که نه محدبه نه مقعر، یعنی کج و کوله نیست طرف مقابل، طرف مقابل غبار نداره، خودش پاکه، تصویر شما رو درست نشون میده. بعد همونطور که هستید نشونتون میده، اگر عیبی دارید عیب رو نشون میده، اگر حسنی هم دارید حسنتون رو نشون میده، نشون میده، عیبتون رو داد نمیزنه آینه، آینه عیب شما رو فریاد نمیکشه، به دیگران اعلان نمیکنه ایها الناس بیا ببینید این عیب رو داره، عیبتون رو به خودتون نشون میده، ضعفتون رو به خودتون نشون میده، اشکالتون رو به خودتون نشون میده. این از عجیبه، تأکید شده بر این که آینه باشید، آینه باشید برای خودتون، آینه باشید اولا، یعنی بتونید در این دریای زلال دلتون خودتون و حقیقت خودتون رو درست ببینید، بعد آینه بشید برای دیگران، حقیقت دیگران رو درست بهشون نشون بدید، حقیقت دیگران رو درست نشون بدید، خلاف نشون ندید. میگن از اصول عقلم همینه، شما بتونی تصویر طرف مقابلت رو درست ترسیم بکنی، تصویر طرف مقابلت رو غلط ترسیم نکنی. مثل آینه، میگن عقل کامل یه عقلیه، وقتی طرف مقابله، تلا طرف مقابلت یه رفیق، دوست، یک جامعه است، یک مجموعه است، از تو میخوان که یه تصویری بهشون نشون بدی، میگن انسان عاقل تصویرگریش درسته، درست تصویر میکنه، با قواعد درست عقلی درست تصویر میکنه، خطوط رو درست تحلیل میکنه، درست حقیقت رو بیان میکنه، خلاف نمیگه، خلاف تصویر، خلاف ارائه نمیده. این خلاف تعقله، خلاف عقلانیته، خلاف اصول عقله. وقتی انسان یک تصویر غلطی رو ارائه میده، لذا اینکه هی ما تأکید برامون شده که هی لا اله الا الله بگید، لا اله الا الله بگید، هی این تزکیه رو بر خودتون، این تذکر رو دائما مزکا بکنید، مصفا بکنید، بعد میرسه به این که لا اله الا هو الرحمن الرحیم. این دوتا وصف، دوتا وصف فوق العاده است. این وصف رحمانیت به منزله رحمت عام خدا و وصف رحیمیت به منزله رحمت خاص خدای متعال. از خدا اینجا ما طلب میکنیم، یعنی این تو مدار عقل ها، از خدا طلب میکنیم هم مشمول رحمت خاص هم مشمول رحمت عام. رحمت عام رو که خدا به همه میده، میفرماید این رو هم از خدا بخواید. از خدا سلامتی بخواید، هوا بخواید، خورشید بخواید، زمین پاک بخواید، محیط زیست پاک بخواید، آب سالم بخواید، رحمت عام بخواید از خدا، که خدا این رحمت عامش رو شامل حال شما بکن. این رحمت عمومی، این حق عمومیه. خدا این رحمت عمومی رو برای هر مخلوقی قرار داده، یعنی خدا هوای پاک، آب پاک، زمین پاک، محیط زیست پاک برای حیوان، کافر، مسلمان، خدا میگه چون اینا مخلوقات من هستن، این جزو حقوق مخلوقاته، این جزو حقوق مخلوقاته، یعنی هر مخلوقی از مخلوقات خدا این حقوق عمومی رو داره. کسی هم حق نداره حقوق عمومی مخلوقات رو پایمال بکنه. این حقوق عمومی، حقوق عمومی مخلوقاته. این حقوق عمومی رو هم کسی حق نداره که بهش دست اندازی بکنه. یعنی در نظام خلقت، در نظام خلقت مخدوش کردن رحمت عام خدا عقاب داره. یعنی این رو بعضی حالا فکر میکنن این مثلا یه حرف مثلا محیط زیستی یا مثلا حقوق حیواناتی یا رعایت کردن مثلا نظافت عمومی و امثال ذلک، اصلا کاملا یک مبنای دینی، کاملا یک مبنای الهی، کاملا یک مبنای شرعی از باب حقوق عامه، رحمت عام خدا داره. این یک اتفاق. یه رحمت دومی خدا داره، رحمت خاصه که رحیمه، در قالب رحیمیت بیان می شود. این که خدا یه رحمتی رو به یه عده خاصی عنایت می کنه، به یک عده خاص، خدا به یک عده ای از انسانها این توفیق رو میده که حافظ این حقوق عمومی بشوند. این مجرای تحقق این حقوق عمومی خدای متعال بشوند. به تعبیر شهید مطهری میفرماید که یه عده ای که نه این که اینجا مکلف میشن کار خداوندگاری بکنند، یعنی در امتداد اوصاف الهی اینها دارن تجلی اوصاف الهی میشن. اینکه خدا رحیمه، اینها تجلی رحمت خدا میشن. اینکه خدا هادیه، اینها تجلی هدایت خدا میشن. اینکه خدا جواده، اینها تجلی جود خدا میشن. اینکه خدای متعال چه اوصافی داره، اینا این قابلیت ها رو در خودشون به وجود میارن که تجلی این ابعاد از اوصاف و افعال الهی بشن. این می شود رحمت خاصه خدا. خدا به هر کسی خواستر بخواد رحمت بده، تجلی اوصاف و اسماء بیشتری میشه این فرد. یک صفت، دو صفت، سه صفت، چهار صفت، یا مثلا تجلی هزار اسم یا هزار صفت از این که هم شجاعه، هم جواده، هم کرامت داره، تجلی این اسماء میشن. این تجلیه، این اسما شدن، این خیلی اتفاق بزرگیه. اینکه انسان این توفیق رو پیدا بکنه، اینا میشود اون جنبه حسن فاعلی که برای انسان به وجود میاد در باب تجلیه اسمایی و تجلیه اون اوصاف الهی. لذا از این بابت این فقره از روایت هم به اتمام میرسه که حضرت میفرمایند که یا هشام، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم على ربوبیته بالادله فقال و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. انشاءالله که خداوند متعال به ما این توفیق رو عنایت بکنه که هم عارف به معارف حقه اهل بیت و هم انشاءالله عامل و ملتزم به این معارف و توفیق انجام این وظایف و تکالیف رو همه ما در این ایام پرخیر و برکت ماه مبارک رجب، بعد از اون انشاءالله ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان پیدا بکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.